استنوی آذر 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا وقتی اصالت و عدم تزکیه جاری می شود، آنچه که مترتب بر اصالت و عدم تزکیه می شود خصوص حرمت اکل است و عدم جواز صلات فیه، یا بر اون نجاست هم مترتب می شود؟ مشهور قائلن که نجاست هم مترتب می شود. جماعتی مخالفت کرده که عرض کردم کیا بودن، دلیلشون هم خدمت شما دیروز عرض کردم. حالا دلیل مشهور چیست؟ آقای نائینی می‌فرمایند در فوائد الاصول که قد تخیل شارح الروزه، فوائد جلد سوم صفحه 386. شارح روزه همون فاضل اصفهانی است. المناهج السویه فی شرح روزه البهیه. می فرمایند که ایشون گمان کرده است که نجاسات در شریعت مقدسه معدود و محصور است در یه عناوین خاصه، مثل دم، میته، کلب، خنزیر، بول، قائط و اینا. ثم تعلیق کرده است بر وجوب اجتناب از این عناوین به این که میبایست شما این عناوین رو احراز کنید. یعنی کی باید اجتناب کنید از یه مایه؟ وقتی بدانید بوله، وقتی بدانید خمره. توجه میکنید؟ و الا در فرضی که شاک هستین یا نمیدونین، اجتناب لازم نیست. بنابراین در حیوانی که متولد از طاهر و نجس است، فرض کنید سگی و خوکی جمع شده اند، سگی و گوسفندی جمع شده اند، فرض کردیم فرزندی که به دنیا آمده نه گوسفند است نه سگ است، یک قسم سومه، لوفورس. خب الان صاحب فاضل اصفهانی می‌فرماید شارح روزه به این که شما باید در نجاست احراز کنید که کلبه. وقتی شما احراز نمی کنید که کلبه، پس بنابراین حکم به نجاستش نمیتونید بکنید. وقتی حکم به نجاست نکردید، کل شیء لک طاهر میگیردش، پس باید حکم به طهارتش کنید. لکن در باب اکل، آیا این حیوان مأکول لحم است؟ می‌فرماید در باب اکل ذات ربوبی فرموده است اوهل لکم الطیبات، اون چه که طیب است حلال، و طیب یه امر وجودی است و عبارت است از اون چیزی که نفس لذت از او میبرد یا انس به اون دارد. طبع معنوس به آن است، این میشه طیب. حیوانی که متولد از دو حیوانی است که مثلا یکی سگ و دیگری گوسفند، ما نمیدونیم آیا طیب هست یا طیب نیست. بنابراین چون احراز طیب بودن نشده است، حکم به حلیت اکلش نمیشد، بلکه میبایست شما بنا بگذارید بر حرمت اکل تا احراز طیب بودن بشود. و به این ترتیب فرمایش شهید ثانی را توجیه و تعلیل فرموده است که عرض کردم شهید ثانی در گوشتی که مشتبه هست می‌فرماید که حرمت اکل دارد اما طهارت. اینجور تعلیل کرده چرا حرمت اکل دارد؟ چون اکل رفته است رو عنوان طیب. عنوان طیب رو شما باید احراز بکنید. الان عنوان طیب احراز نشده است، ما نمیدونیم این چی چیه. بله، عرض من نیست که، من دارم که بله بفرمایید بیان شارح روزه رو عرض میکنم. حالا فعلا اهل لکم و طیبات فعلا تو خوردنی شما خوردن. سب کن حالا من تازه بسم الله گفتم. و اما در باب نجاست، در باب نجاست میفرماد نمیتونیم اینو محکوم به نجاست کنیم، چون عناوین نجاست در شرع معینه و این عنوان کلبیت احراز نشده است. وقتی عنوان کلبیت احراز نشده است نمیشه حکم نجاستش کرد، کل شیء طاهر میگیرد. آقای ناینی می فرمان هازا قایت و ما یمکن ان توجه بهی مقالت و شارح روزه. بیشترین توجیهی که می شد نسبت به گفتار ایشون کرد این بیانه. بعد آقای ناینی سه تا اشکال می کنند در این بیان. اشکال اول این که تعلیق حکم بر یک امر وجودی اقتضا دارد احراز اون را، اگرچه از مسلمات است. یعنی بله، اگر معلق شد حکمی بر یک امر وجودی شما باید اون را احراز کنید، الا این که این کبرا جاریست در خصوص آنچه که حکم ترخیصی اباحی بر عنوان وجودی بار بشد. یعنی حکمی که میخواد بر این عنوان وجودی بار بشه حکم ترخیصی باشه، اباحه باشه. اما اگر حکم تکلیفی تحریمی بود، ترخیص نیست، تکلیف کلفت برات میاره و تحریم است، آقای ناینی میفرمان دیگه شما نه، احراز اون امر وجودی رو لازم نیست بکنید، به خاطر اینکه ملازمه عرفیه بین امرین، یعنی بین چی؟ بین اون، بین چی؟ نه، ملازمه بین امرین، یعنی بین حکم و تعلیقش بر اون امر وجودی، یعنی بین امر وجودی و حکم، ملازمه عرفیه بین این امرین، یعنی بین اون امر وجودی و حکمی که دارید، مال جایی است که حکم برای تسهیل و امتنان باشد. خب جایی که حکم برای تسهیل و امتنان باشد تعلیق میشد بر امر وجودی. پس مادامی که اون امر وجودی احراز نشده است شما حکمی به ترخیص و اباحه نمیتونید بکنید. اما در مثل احکام تکلیفیه، مثل وجوب، مثل حرمت، مثل نجاست، این لازم نیست شما احراز بکنید. و الا اگر داستان احراز بود موضوعی دیگه باقی نمی‌موند برای قاعده طهارت. ولو کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، دیگه موضوع باقی نمیموند. چون همه جا شما شک داری آیا این موضوع اون هست یا نه، میگوی نه نیست، پس دیگه کل شیء طاهر میخوای چیکار؟ دیگه موضوع برای کل شیء طاهر و قاعده طهارت باقی نمیموند. بنابراین باب نجاسات را در این کبرا نمیتونید داخل کنید که اگر حکمی معلق بر امر وجودی باشد، شما میبایست اون امر وجودی را احراز کنید تا حکم مترتب بشه. میفرمایند باب نجاسات داخل در این مطلب نمیشد. بله، داستان حل طیبات را می توانید در این کبرا داخل کنید که حلیت که حکم ترخیصی است معلق شده است بر احراز طیب بودن. بنابراین تا شما احراز طیب بودن نکنید نمی توانید که حکم به حلیت بکنید. حلیت حکم ترخیصی است، حکم اباحی است، اما حرمت و وجوب و نجاست اینا حکم تکلیفی است. وقتی حکم تکلیفی است، اگر معلق شد نجاست بر یک امر وجودی مثل کلبیت، خب اگر بنا باشد که تا مادامی که شما احراز کلبیت نکنید نتوانید حکم به نجاست بکنید، درست شد؟ تا احراز کلبیت نشده حکم نجاست نتوانید بکنید، دیگه موضوعی باقی نمیموند برای قاعده طهارت. این اشکال اول آقای نا. همینجا سنگامون رو با آقای نایمی ما داریم با هم. آیا این بیان، این تفصیلی که ایشون در این قاعده میگذارن درسته یا درست نیست؟ میگم که نه. کی گفته است که این کبرا تمام است؟ یعنی این تفصیلی که آقای نائینی میگذارن. وجدان شاهد است که شما اگر حکم تکلیفی تحریمی هم داشته باشید داستان همین است. یعنی چه فرق دارد بین این فرمایش آقای نائینی که حلیت اکل معلق است بر احراز طیب بودن، طیب بودن یه امر وجودی، حلیت اکل معلق بر اوست، یعنی باید احراز حلیت، احراز طیب بودن رو بکنی تا حکم ترخیصی حلیت بار بشه. و بین این مثالی که من به شما میگم که بگوید شارع حرام است وطی المرأة اگر از او خارج بشود دم حیض، حرمت وط معلق شده است به چی؟ به خروج دم حیض. خروج دم حیض امر وجودی است یا امر عدمی است؟ امر وجودی است. حکم دونم حرمته، حرمت وطی معلق است به خروج دم حیض. خب کی حرمت بار میشه؟ موقعی که شما احراز بکنید خروج دم حیض. اما اگر احراز نکردید چی؟ حرمت بار میشه؟ پس بنابراین چه داستان، چه فرقی میکند این تفصیلی که آقای نائینی بین حکم ترخیصی و حکم تکلیفی میگذارن؟ این تفصیل از کجا آمده است؟ توجه میکنید؟ و بعد می‌فرمایند این مال جایی است که حکم برای تسهیل و امتنان باشد، اینا ظاهرن رجمن بالغیبه. از کجا اینا را؟ شما اگر حکمی معلق شد به یه امر وجودی، حکم هر چه باشد، اباحه باشد، ترخیص باشد، حرمت باشد، وجوب باشد، ما دامی که احراز اون امر وجودی نشده از حکم بار نمیشه. تمام. پس اینی که نه، اگر حکم اباحیست بار میشه، اگر حکم اباحه نیست، حکم تکلیفیست، نه بار نمیشه، داخله در این کبرا نیست. و الا اجازه بده، و الا برای قاعده طهارت موردی باقی نمیموند. قاعده طهارت سر جاش است، مورد بماند یا مورد نماند. تعلیق دیگه، تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه، وصفش مشعر. شما دارید بر یه امر وجودی حکم رو معلق میکنید. خب اگر بر یه امر وجودی حکم دارد معلق میشد، تا امر وجودی تحقق پیدا نکرده است چی؟
حکم
بار نمیشد. چه فرق میکنه؟ شما به بچه دون بگون پسر جان، اگر تو مثلا معدلت فلان شد، من برای تو یه دوچرخه میخرم، درسته؟ خب این امتنانه. اما عکسش هم اگر کسی بگه و پسر جان اگر معدل تو مثلا فلان شد، کم یه بفرمایید که عدد کم رو، اگر فلان شد یا از فلان عدد کمتر شد، من تو رو تنبیهت میکنم. حالا تنبیه لازم نیست بدنی باشد، مشهدی که قرار بود برید نمیرید، دوچرخه‌ای که زیر پاده ازت گرفته می شود، بفرمایید که گوشید ازت گرفته می شود، امثال اینا. تنبیه یعنی شما یک بفرمایید که حکمی را معلق کرده اید بر یه امر وجودی، حکم میخواد ترخیص و امتنان باشد، تنبیه که امتنان نیست که، تنبیه تنبیهه، اون هم تا احراز نشده. شما میتونید تا هنوز معدل بچه را ندارید تنبیهش کنید؟ باید احراز کنید. اگر شما معدل ندارید و تنبیه کنید، بچه به شما اعتراض میکنه، میگه شما هنوز معدل من نیدی، از کجا داری تنبیه دو مترتب میکنی؟ تعجب میکنه. پس این فرمایش آقای ناینی عجیب است، ما که نتونستیم که هضم کنیم. گوش کن آقای فیاض، آقای فیاض الان جا گوش کردنه، اون جایی که جا حرف زدن بود بد میگه. و ثانیاً برمیگردیم سر بیان آقای نایی، این فرمایش اول و نقد ما بر آقای نایی. حالا برمیگردیم دوباره فرمایش آقای نایی. دومین اشکال آقای نایی بر شارح روزه فاضل اصفهانی اینه، میفرمایند ما قبول نداریم که طیب امر وجودی است، چون ایشون گفت اوهل لکم الطیبات، طیب امر وجودی است، باید طیب احراز بشد تا حلیت عقل روش بیاد. حیوانی رو که شما نمیدونید گوسفنده یا سگه، طیب بودنش احراز نشده است، پس حکم به حلیت عقل نمیشد کرد. این فرمایش فاضل اصفهان شارح روز. ایشون اشکال میکنن آقای نایمی، میفرماین اینی که طیب امر وجودی باشد قابل من است. کی گفته طیب امر وجودی است؟ بلکه طیب عبارت است از آن چیزی که نفوس آن را پلید نینگارد و طبع از آن متنفر نباشد. در مقابل خبیث، که خبیث اون چیزی است که طبع از آن نفرت دارد. توجه فرمودید؟ پس طیب میشد اون چیزی که طبع از آن نفرت ندارد. خیلی خوب، پس حکم به حلیت معلق به امر وجودی نیست، بلکه عکسشه، حکم به حرمت معلق به امر وجودی است. پس آقای شارح روزه فاضل اصفهانی رحمت الله علیک، شما باید مطلب رو عکس بگم. خبیث امر وجودی است، رو کبرایی که بار کردین احراز خباثت نشده است، پس نمیتونید حکم به حرمت بکنید، نمیتونید حکم به حرمت اکل بکنید. این نقد دوم آقای نائینی بر فاضل اصفهان. خب این نقدم اشکال داره. نقد ما بر فرمایش آقای نائینی این است که آقا خیلی عجیب است، شما میگون طیب امر وجودی نیست و خبیث امر وجودی است. خب اینا بازی کردنه با لفظه. شما خبیث طیب رو اومدید گفتید اون چیزی که تبا از آن متنفر، خبیث اون چیزی است که تبا ازش متنفر باشد، طیب اونیست که تبا از آن متنفر نباشد. همین رو میشه به اون بیانه دیگری هم گفت، بگون طیب اون چیزی است که ملائم نفس باشد، خبیث اون چیزی است که ملائم نفس نباشد. این که بازیه با لفظه، این که امر وجودی یا عدمی نیست. که شما هر چیزی رو دو جور میتونید تعبیر کنید، یه تعبیر به نحو اثباتی بکنید، یه تعبیر به نحو نفیه بکنید. میتوانید بگون فقیر آن است که غنی نباشد، درسته؟ خب این شد تعریف به چی؟ تعریف به عدمی کردیدم. میتوانید بگون که فقیر آن است که مایملک او به قدر قوت او، بفرمایید که مایملکش کمتر از قوتش باشد. خب این تعبیر اثباتی شد، درسته؟ و هر دوی معنا دارد میدن. یا بگون که غنی آن است که فقیر نباشد. خب فقیر نباشد تعبیر عدمی شد دید. نبودن فقیر میشه غنی. میتوانید بگون کسی که مایملکش مازاد از احتیاجاتش باشد فهو غنیون. این تعبیر به وجود شد. که دیگه بازی با لفظه. شما به هر جوری میخوان لفظو میتوانید تعبیر کنید. شما میتونید طیب را اینجور تعبیر کنید که تبا از آن متنفر نباشد. میتونید بگون طیب آن است که ملائم طبع باشد. خبیث رو میتونید بگون یعنی اون چیزی که تبا از آن متنفر است، شد تعبیر اثباتی. میتونید تعبیر کنید آن چیزی خبیث آن چیزی است که ملائم طبع نیست. اینا بازیه با لفظ است. تو بازیه با لفظ که امر وجودی یا عدمی نمیشد که. توجه میفرمایید؟ شما اگر لحاظ بکنید هم طیب امر وجودی است، هم خبیث امر وجودیست. طیب باید یه موجود یه چیزی داشته باشد تا شما حکم کنید به اینکه طیب است، پاکیزه است، درسته؟ هاکذا خبیثم بخواد باشد باید موجود چیزی داشته باشد که شما حکم بکنید به چی؟ به خباثت. یعنی در هر دو طرف خبیث بودن یه امر وجودی است که خباثت میخواد، طیب بودنم یه امر وجودی است که طیب و پاکیزگی میخواد. پس هر دو تا امر وجودی است، نه اینکه یکی وجودی باشد یکی عدم. لذا خود آقای نائینی هم تو سال سنشون اعتراف میکنه.
از اینکه تو لغت مقابل هم دلیلی نیست یکیش وجود باشه یکیش عدم.
نه لازم، بله، میتواند که زدان باشد. ببینید زدان امران وجودیان لا یجتمع و لا یرتفع. خب علی هر دو وجوده. خب اینم نقد دوممون بر آقای نائینی. بیام سر نقد سوم آقای نائینی بر فاضل اصفهان. آقای نائینی نقد سومشون اینه، میفرمان سلمنا که طیبم امر وجودی باشد. پس اومدن پای تنزل کرد. سلمنا که طیب امر وجودی باشد، لکن خبیثی که تعلیق شده است بر او حرمت، اونم امر وجود. خب پس حالا اقرار کردن که امران وجودیان عرض ما رو اقرار کرد که هم طیب هم خبیث امران وجودیان. اما کبرایی که ذکر شده است، این کبرا فقط، بله بفرمایید، در موردی و تحقق پیدا می کند که حکم معلق بر نقیض، ترجمه فرمایید، در موردی تحقق پیدا می کند که تعلیق نشده باشد نقیض حکم بر امر وجودی علا امر وجودی آخر. نقیض حکم معلق بر یه امر وجودی دیگری نشده باشد و الا، یعنی همین داستان طیب و خبیث، هر دو معلق بر امر وجودی است. حالا که هر دو معلق بر امر وجودی است، یعنی خبیث و طیب هر دو امر وجودی است، حرمت اکل معلق بر چیست؟ بر خبیث. حلیت اکل معلقه بر چیز؟ بر طیب. درست شد؟ پس الان حلیت و حرمت دو حکم چیان؟ نقیزند. درسته؟ حلیت و حرمت دو حکم نقیزند. هر دو معلقه بر دو امر چه هستند؟ وجودی هستند. میگد این کبرای شما در جایی که دو حکم نقیز هر دو معلقه بر دو امر وجودی باشند، ولو اینا دو تا امر وجودی مختلف هست، یکی خبیثه یکی طیبه. خیلی خوب، وقتی هر دو معلقه بر دو امر وجودی هستن، مرجع وقتی شما شک داشته باشید که کدوم یکی از این دو تا امر وجودی تحقق دارد، آیا خباثت تحقق دارد که حکم بکنیم بر چی؟ بر حرمت. یا طیب بودن تحقق دارد که حکم بکنیم بر حلیت. الان شک داریم کدوم از این دو، این حکم، دو تا حکم موجوده. چرا؟ چون نمیدونیم در خارج طیب وجود دارد یا خباثت وجود دارد. وقتی نمیدونیم این را، خیلی خوب، این دو تا حکم متضاد معلقه نمیدونیم این را، نوبت میرسد به اصول عملی. نوبت میرسد به اصول عملیه. الان نمیدونم طیبون ام خبیثون. طیب باشد، الان این موجودی که به دنیا آمده، نمیدونم این چی چیه. طیب باشد، حلیت اکل دارد. خبیث باشد، حرمت اکل دارد. من نمیدونم طیب است یا خبیث است. میگه خب نمیدونی، نمیتونی احراز کنی حلیت و حرمت را. نوبت میرسد به اصول عملیه، باید رجوع کنی به اصول عملیه. در اصول عملیه تو داستان اکل، اصل چیه؟ اصل حلیت اکل است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. بخور برد حلاله. شما نگون آقا ما این حیوان که متولد از سگ و گوسفنده اون وقت که زنده بود حرمت اکل داشت، حیوان زنده رو که نمیشه خورد، حالا ذبحش کردیم، شک میکنیم میشد خورد یا نه. میگه اینجا استصحاب حرمت اکل جاری نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال میدهیم، اگر نگم یقین داریم، که این حرمت اکل منوط به حیاتش بود. الان دیگه حیات نداره، الان تزکیه شده، ذبح شرعی شده. پس بنابراین ما احتمال میدیم که عرفاً در موضوع حرمت حیات دخیل باشد، لا اقل من الشک درش هستیم، بنابراین استصحاب حرمت اکل حال حیات جاری نمی شود. درست شد؟ آه. بله ببینید بزنید یه بار اشکال سه به ما تحقیق کنم برای ایشون، اگر سوال شما حل نشد بپرسید. آقای ناینی میگه، میگه شما نگفتید یه کبرایی، اگر حکم معلق بر یه امر وجودی باشد شما باید اون امر وجودی رو چکار کنید؟ احراز کنید. میگه خیلی خوب، ما کبرای شما رو هم قبول کرد. خوب شد که بالاتر از این نیست که، کبرای شما قبول، لکن این منوط بر این است که شما دو تا حکم نقیض نداشته باشی، که دو حکم نقیض هر دو معلق بر یک امر وجودی باشن، نه یه امر وجودی که مشترک، نه بر امران وجودیان باشن، این یه امر وجودی اونم یه امر وجودی، طیب باشد نتیجه چیه؟ حلیت اکل. پس حلیت اکل معلق است بر طیب بودن. خبیث باشد نتیجه چیه؟ حرمت اکل. پس حرمت اکل معلق است بر چی؟ بر خبیث بودن. الان شما شک دارید، احراز نکرده اید، طیبون هم خبیثون، الان باید چیکار کنید؟ آقای ناینی میگد اینجا شما نمیتونی بگوی که خب احراز نکردی دیگه، وقتی احراز طیب بودن رو نکردی حلیت رو نمیتونی بار کنی، درسته؟ احراز خباثت رو نکردی حرمت رو نمیتونی بار کنی. سب کن پس تقریب تا. حالا که نمیتونی اینا رو بار کنی، آقای ناینی میگه پس چی کار کنی؟ هیچ کدوم ها نمیتونی بار کنی که، خیلی خوب، و اینا جمع که نمیشن، نفی هم نمیشن، نمیتونی بگوی هم حلاله هم حرومه، نمیتونی بگوی نه حلاله نه حرومه، زدن دیگه، زدان لا یجتمع آن و لا یرتفع آن، یکیش باید باشه. آقای ناینی میفرمان خب وقتی اینجا نمیتونی احراز بکنی، نوبت میرسد به چی؟ به اصول عمل. برو رجوع کن به اصول عملی. اصل عملی اینجا حلیت چیه؟ اکل. اصل عملی حلیت اکل. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. پس بنابراین اصل عملی میگه بخور. نگو اصل عملی حلیت اکل معارضه با استصحاب حرمت حال حیاتش. او وقت که زنده بود حرمت عقل داشت، اون استصحاب حرمت عقل بعد تزکیه هم جاری میشد. میگه اون استصحاب حرمت عقل جاری نمیشد. چرا؟ چون حیات احتمال میدهیم حیات مؤثر در اون استصحاب بوده باشد، الان اون حیات نیست، یعنی عنصر مقوم اون حرمت حیات باشد، و الان حیات بالوجدان چیه؟ منتفی شده چون تزکیهش کردیم. پس بنابراین دیگه اون استصحاب حرمت عقل جاری نمیشه. استصحاب حرمت عقل زمان حیات جاری نشود، باقی میموند چی؟ باقی میماند اصل حلیت. به اصل حلیت تمسک کن بخور برن. پس آین آینی بر فاضل اصفهانی مناقشه میکند. اینجور نیست که نجاست از حلیت چه باشد؟ قابل تفکیک باشن. هر جا شما در گوشت حکم کردی به حلیت، باید حکم کنی به طهارت. اگر حکم کردی به نجاست، حکم میشد به حرمت عقل. درست شد؟ این سومین فرمایش آقای ناینی. درست شد؟ حالا شما بفهم.
شما دوتا حکم در نظر میگه که زدان باشن در نقیزان.
آقای ناینی دارد میگه من تقریر میکنم، من اون یه چیزی دیگه تقریر کنم که من الان تو این بیان مقرر آقای ناینی هم باید یه جوری بگم. خودش خب دو حکم نقیض میگیرد، دو حکم زد میگیرد. ببینید
خواهی چیز دیگه
میگه ولکبر المذکوره انما هی فی مورد لم یعلق نقیز الحکم حکم المعلق علا امر وجودی علا امر وجودی آخر. اینجور که برای شما تقریب کردم، بله آقای ناینی باید لبای منو ببوسد بگه باریکلا. خب این فرمایش آقای ناینی بفرم.
اول وقت تعریف خبیث و طیب میگیم نفس با آن مرائمت داشته باشد یا از آن اعراض کنه. وقتی هم شک کردیم در یه چیزی که تر خبیث و طیب است، بعد میگیم که خب ما میام رجوع به نفس میکنیم که آیا نفس میپسند از او را یا نمیپسند.
حالا در فرضی که احراز نشده، در فرض شما داری فرض احراز میکنی، آقای ناینی داره فرض عدم احراز میکنه. خب این فرمایش سوم آقای ناینی هم قابل اشکال است. میگم بله اینم قابلش. شما یه مثال میزنم ببینید آیا این نقد فرمایش آقای ناینی میشد یا نه. اگر متکلم بگد به خادمش، مولا به خادمش بگه اذا دخل علی احد فأتی به چای، هر کی پیش من اومد چای بیار، و اذا دخل فلانون لم توته به شای، اما فلانیه که اومد چای نمید. خب خادم چه میفهمد؟ خادم میفهمد که باید برای همه چای بیارد غیر فلان. توجه فرمود. پس بنابراین خیلی واضحه اینجام احراز هر دو رو میخوام. حالا به فرض که بیان آقای ناینی تموم بشد، یعنی ما نقدی هم بر دلیل سوم نداشته باشیم بر سالسن آقای ناینی، میگم آقای ناینی فرمایش شما صحیح، زدان اگر شد حق با شماست، مناقشه ای نداریم. اما این در جایی است که نوبت به اصول عملیه برسد. نحن ندعی، حواستون هست ما اینجا یه ادعای گنده داریم و ادعامون این است که نوبت به اصول عملیه نمیرسد. یعنی حضرات آقایون فقهای عظام اعلی الله مقامهم الشریف، خب که دست همشون هم میبوسی، سر بی صاحب تراشیدند، نوبت به اصل عملی نمیرسد. ما در ما نحن فی دلیل لفظی داریم. وقتی دلیل لفظی داری خب رجوع به دلیل لفظی میکنی مطلب تمومه. آقای ناینی گفت رجوع به اصل عملی میشد. خب اصل عملی ما جایست که دلیل لفظی نباشد. وقتی دلیل لفظی هست آقای ناینی هم با ما موافقه که باید به دلیل لفظی مراجعه کنه. ادعای ما چیست؟ ادعای ما این است که آقا میته رو تعریف کنید. میته عبارت از حیوانی است که مات حتف انفه. خب چنانچه در مصباح المنیر هم دیرو گفتیم این تعریف وارد شد. یا میته آن است که زهوق روحش بشود حیوان، اما عملیه تزکیه بر او واقع نشده باشد. یعنی اگر زهوق روح میخواد بشه، قبل از زهوق روح عملیه تزکیه واقع بشد دیگه چینی؟ دیگه میته. اما اگر ولذا فرمود سرشو ببر، میگه سر رو بریدم اما ما نفهمیدیم این زندست یا مرده. میگن یه پلک اگر حیوان زد، یه دم تکون داد، یه پا تکون داد، کافیست. توجه فرمود. یعنی قبل از زهوق روح اگر عملیه تزکیه انجام بشود فلیس بمیته، مزکاست. اما اگر قبل زهوق روح عملیه تزکیه انجام نشود فهیه میتتون. خب میته چه حکمی دارد؟ هم نجس است هم حرام است. حرمت چی؟ علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله تا آخر سوره آیه سوم سوره مائده. درست شد؟ فارسی شما میته رو میگون چی؟ مرده حیوان. مرده حیوان را شما میگون میته. خب هر میته ای حرام است، هر مرده حیوانی حرام است، الا ما زکیتم. الا ما زکیتم استثناء از مرده حیوان. حیوان مرده ای که تزکیه کرده اید نه اون اشکالی نداره، میتونید که بخورید. حالا که اینجور شد، ما مدعی هستیم که آقا روایاتی داریم که مقابله میندازد بین مزکا و میته و میگد اینا شیعانی هستند، وجودیان، زدانند، لا سالسه بینهما، قسم سومی ندارد. توجه فرمودید؟ به حیث اگر میته باشد مزکا نیست، اگر مزکا باشد میته نیست. تمام شد. یعنی اگر شما احراز کردی، اصل عدم تزکیه جاری کردی، خلاص شد دیگه. عدم تزکیه رو وقتی جاری کردی میتتون، وقتی میتس هم نجس است، هم حرمت عقل دارد، هم نمازم نمیشه درش بخونی. اگر اجزایم بله ما لا یوکل و لحمه باشد نمیشه نمازم. درست شد؟ پس بنابراین ما ادعامون این است، نصوصی داریم، دلیل لفظی داریم که این دوتا مقابل همن، المیت و المزکا. هر جا شما چه با اصل چه به غیر اصل با امارات احراز کردید مزکاست، هر جا احراز تزکیه نکردید میتتون. اصالت عدم و تزکیه را آوردید اشکالی ندارم، اصالت و عدم تزکیه مساوق است با میتتون، نه لازمه یه عقلیش میتتون باشد، این میتتون است. اگر اصالت عدم تزکیه جاری شد حیوان میتتون، وقتی میتتون شد نجست، چجور حکم طهارت بکن؟ در جو فرمودی؟ پس ما با آقای ناینی همراهیم، در نتیجه با مشهور همراهیم، از فاضل اصفهانی که در مقابل آقای ناینی ازش دفاع کردیم جدا میشیم، اما نه به بیانات بله بفرمایید که آقای ناینی فرمود. اون فرمایشات آقای ناینی رو مناقشه کردیم. ما جدا میشیم با دلیل لفظ. میگم آقا اینجا نوبت به اصل عملی نمیرسد که شما اصالت و طهارت جاری کنید. و بعد حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف بفرمایند در اصول عملیه اشکالی ندارد. اصول عملیه میتواند که چه باشد؟ چون لوازمش حجت نیست میتوند اصول عملیه مواردش نقیزن هم در بیاد و برامون مثال بزنن به توزیع به مایعی که نمیدونیم آیا بول است یا آب است. وقت فرمودن خب حکم میشد به طهارت دست و پاش، اعضای وضوش، اما نسبت به این که آیا حکم میشد او متوضع است، طهارت از حدث دارد میتوند نماز بخوند، نه. در حالی که اینا نقیزه همه، اگه با آب وضو گرفته پس وضو داره میتوند نماز بخوند، اگه به بول وضو گرفته پس دست و پاش نجسه. یکی از این دو تا هم که بیشتر نیست. میگن اشکالی ندارد، اصول عملیه لوازمش حجیت ندارد، ما نمیدونیم این به بول وضو گرفته پس اعضای وضوش پاک، نمیدونیم به آب وضو گرفته پس طهارت از چه؟ طهارت از حدث نداره. این فرمایشات دیگه جاری نمیشه. چون اینا همه مال جایز که نوبت به اصل عملی برسن. اگر دلیل لفظی داری که دلیل لفظی مقدمه و متبع است. در جوهر مودی؟
تو ما یه سوال داری که ما شاید مثلا تذکره قبول میکنه به این حیوان یا نه؟ بحث شما در
درسته؟ نه این بحث نیست. خب چرا شک داریم؟ به خاطری که نمیدونید آیا این حیوان آن این حیوان جنسیتش چیست. ما داریم میگم آقا اشکالی ندارن، ما میگم شما اینجا تزکیه را بار میکنید یا میگون نه اصل عدم تزکیه است. وقتی سر حیوان رو بریدید تزکیه کردید، الان میگون این حیوان مزکاست یا میگون میتتون؟ اگر گفتی مزکاست طهارت بار میشه، اگر گفتید میتتون نجاست بار میشه.
میدونیم قبول تزکیه میکنی یا نه؟
اجازه بعد کل که تزکیه هم بشه که نجسه.
با این هم شک داریم الان میپذیره تزکیه.
خیلی خوب ببینید بحث این نبود، بحث اینه آیا بینه وقتی شما اصالت عدم تزکیه رو جاری میکنی حکم میشد حیوان حرام گوشت، دیگه این گوشت رو نمیتونی بخوری، نمازم توش تو اجزایش نمیتونی تو اجزای این حیوان بخونه، این دوتا مسلمه. آیا حکم به طهارت بشد یا نجاسه؟ آقایون آمدن حکم به طهارت کرد، گفتن اصالت و طهارت که بیل به کمرش نخورده حکم طهارت میشه. این فرمایش آقای داماد بود تو محاضرات، فرمایش آقای خویی بود، فرمایش شهید ثانی بود، محقق ثانی بود، فاضل اصفهانی، اینا اینو گفت. گفتن اصالت و طهارت جاری میشه. مشهور میگن نه، وقتی شما اصالت و عدم تزکیه جاری کردی نجاست هم بار میشه. حالا ما داریم قول مشهور تقویت میگم اگر اصالت عدم تزکیه جاری کردی نجاست هم بار میشه. چرا؟ چون وقتی معلوم شد حیوان مزکا نیست میتست، چون اینا از هم جدایی ندارن، چون حیوان اما میتتون اما مزکا شق سوم ندارد، شق سوم ندارد. که مثل این است که شما بگون خب فرزندی برای من به دنیا آورد، شما از قابله میپرسید، از پرستار اتاق زایمان میپرسید پسره، میگون نه، از جنسیت معلوم شد دیگه. دوباره نمیپرسیم که دختره، تا گفت پسره چون به شما پرسیدید پسر است گفت نه، حکم روشن شد. اینا دیگه لوازم نیست که شما بگون لوازم، دو تا بیشتر نیست، میتتون و مزکا، اینا مقابل هم هست و ما این رو داریم از دلیل لفظی مقابله رو استفاده میکنیم نه از اصل عملی، از دلیل لفظی. دلیل لفظمون چیست؟ روایات. بخونم برای شما صحیحه ابی بصیر جلد 24 صفحه 67 باب 28 از ابواب ذبائح، به اسناده شیخ طوسی، به سندش تا محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حمزه، محمد ابن حمزه ابن یسعه ثقتون، عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن یونس ابن یعقوب، عن ابی بصیر، سند صحیح است. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یشتری لحم من السوق، گوشت تو بازار میخره، و عنده من یذبح و یبیع من اخوانهی، هستم تو بازار برادران دینیش که ذبح بکنن و میتواند این برد گوشت از برادران دینیش بخرد، فیتعمد الشراء من النصا، عمدن میرد از ناسبی میخرد. حالا تعمد دارد از ناسبی بخرد به جهت اینکه تو سوق مسلمین هستن مسلمونو صد تا قصابیه، یه قصابیه ناسبی، ناسبی این میره سری ناسبیه گوش میخره، حواستون هست؟ فقال میگه میگه آقا این چه جوره؟ گوشت از ناسبیه میخره. خب ناسبی چیه؟ کافر. شرط ذابح این است چه باشد؟ او روزام که کشتارگاه نبوده است و آقایون برن تو کشتارگاه ناظر چه باشن؟ ذبح باشن که. درسته؟ قصابو خودشون سر میبریدن. 5 تا گوسفند میبرد، 4 تا میبرد، هر کدوم نسبت به فروشش. خودشون سر. الان این ناسبی گوسفند خودشو سر بریده. الناسب لنا اهل البيت انجس منن کل الناسب لنا اهل البيت کافرون کافر. درسته؟ خب کافر سر حیوان رو ببرد، شرط ذابح این است که چه باشد؟ مسلمان باشد. حالا به مناسبت هفته وحدت نگم که مرحوم امام میگن شرط ذابح ایمان است. لا اقل که در حدی که ایشون میگن، در حدی نمال هفته وحده، خب در قربانی حج ایشون میگن قربانی حج حتما ذابح باید مؤمن شیعه باشه. سنی اگر بکشد مجزی نیست. توجه فرمودی؟ بله. خب و البته نه بالا هر کاروان خود آشپز و ایناش و خدمه میرن و ذبح میکنن، نه کاری به اونا نه. ایشون میگن مؤمن باشه، یعنی اگه تو حج سر گوسفند دو سنیه برید رو فتوای ایشون مجزی نیست، باید یه گوسفند دیگه بکشی. بقیه آقایون میگن مجزیه، چون ذابح مسلمون باید باشه. شرط ذابح ایمان که تشیع باشد نیست، اسلام کافیست. حالا اینجا قصه سنی نیست، ناسبی است. ناسبی کافر. فقال جواب امام ای شیء تسالنی ان اقول، از چی میپرسی؟ چی میخوای بهت بگم؟ ما یاکلو الا مثل المیت. اینی که از ناسبی میگیره، اینی که میخوره میته داره میخوره، و دم و لحم الخنزیر. قلت سبحان الله مثل الدم والمیتت و لحم الخنزیر. فقال نعم و اعظم عند الله من ذلک، از اینم بالاتره. ثم قال ان هذا في قلبه على المؤمنين مرضون. این یه کرمی انگار به وجودش است ها، یه چیزی داره. خب اینا همه قصابی مسلمون، خب برو از مسلمونو بخیر. چرا میری تعمد داری که از ناسبیه بخری؟ میگن اینی که از ناسبی میخره این میتست. گیر تو کجاست ناسبی؟ اگه ناسبی گوشت از کشتارگاه میورد که اشکالی نداشت که، منتها اون وقت کشتارگاه نبود، خودش ذبح میکنه. ناسبی کافره، ذبح میکنه، ذبیحش ذبیحه غیر مسلمان است. وقتی ذبیحش ذبیحه غیر مسلمان شد، امام حکم چه میکنه؟ میتتو. ببینید؟ یعنی اگر که شرایط ذبح مراعات نشد، مزکا نباشد، میتتون مقابل است. عدم التزکیه مسابقه است با میتتون. خلل به عدم التزکیهش هم معلومه، و الا ناسبی هم روبه قبله میذاره، با چاقو هم میبرد بسم الله، چون ناسبی ادعای اسلام میکند، لیکن نسب به اهل بیت عصمت و طهارت داره، ولی خودش مدعی اسلامه، اما با نسب. توجه میکنید؟ شهادت این میگن، نماز میخوند، اما نسبت به اهل بیت و امیر المومنین و فاطمه زهرا بیادبی و جسارت میکنه. خیلی خوب، این ناسبیست. اینه که که این غیر سنیست، سنی ها اینجور نیستن. ناسبیست، خب این یه اقل و قلیلی هست مرض نسب رو داره. اینا وقتی پس در مسلمان نیستن، کافره. وقتی کافره ذبحش، ذبح تحقق تزکیه پیدا نمی کند، رو ذبحش میش فرماین میتتون. ببینید مقابله رو. به سند روایت هم صحیح. یه روایت دیگه برای شما بخونم، همین جلد 24 صفحه 71 حدیث اول باب 3 از ابواب ذبائح. کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، سند به سهل خراب شد، اللهم الا ان یقال ان الامر فی السهل سهل، یا اونایی که معتبرش بدونن درست میشه. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان الکاهلی، خب یحیی الکاهلی است، سند همه ثقاتن الا سهل، اگر کسی سهل رو معتبر بدونه سند معتبر میشه. و تعبیره به خبر کرد، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده ان قطع الیات القنم، دنبه گوسفند رو بریدن. فقال لا بس به قطعها اذا کنت تسلح بها ما لکه، گفتن اگه میخوایی مالد رو اصلاح کنی اشکالی نداره. حیوانات رو بعضی جا رو کوه چرا میدادن، گوسفند وقتی بخواد رو کوه بره پنجامن دنبه در فلانش باشه نمیتوند بره، این دنبه رو میبریدن سبک بشن بتوند بره تو سر بالایی، توجه میکنید، تا به اون جایی که چراگاهه برسن. میفرماین اگر میخوایی ببری به این کیفیت مالد رو اصلاح میکنی، یعنی مثل اصلاح مال، مال اصلاح میشد اشکالی نداره. ثم قال فی کتاب علی علیه السلام ان ما قطع منها میت، اما بدون اینی که از حیوان زنده بریده ای این حکم چه دارد؟ میته دارد. این میته است، میخوای ببری ببر مشکلی نداره ببر، اما نمیتونی بخوری یا میتس لا ينتفع به، انتفاع بهش برده نمیشد، میتس چون مبانه از حی دیگه، جزء مبانه از حی میشه میتو، پس بنابراین این میشه میتو. چرا این جزء را اینو حکم میتش کردن؟ مزکا نیست دیگه، وقتی مزکا نیست میشه میت، والا اگر مزکا بود که میت نبود. توجه فرمودید. یکی دیگه، بله، بفرمایید که موثقه سمار جلد 24 صفحه 185 حدیث 4 باب 34 از ابواب اطعمه محرمه. شیخ در تهذیب به سندش تا حسین ابن سعید، حسین از برادرش حسن، حسن از زرع از سماعه، سند میشه موثق. قال سألته عن جلود سبا، مزمرم هست اما مزمرات سماعه اشکالی نداره. سألته عن جلود سبا اینتفع بها، حیوانات درنده میشه پوست رو استفاده کنیم؟ فقال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، شکار میکنن دیگه حیوانات درنده را، در شکار میدونید شکارم تزکیه میتوند به تحقق پیدا کند به شکار، بنابراین میفرماد اذا رمیت رمیش کردی و سمیت اسم خدا را بردی، بنابراین حیوان رو به این ترتیب شکار کردی، همین تزکیه است، فانتفع بجلده، به جلدش انتفاع بر، یعنی میته نیست، مزکاست. و اما المیتتو فلا، اما اگر میته بود حق انتفاع به جلد را نداری. توجه میکنید؟ پس بنابراین خبر قاسم سیغلم دیرو برادون خوندم تو فرمایش حجارزای همدانی، خبر قاسم سیغلم همین مطلب ازش استفاده میشه. ملاحظه بفرمایید، قاسم سیغل رسائل جلد 3 صفحه 462 حدیث 4، کتبت الرضا انی اعمل اقماد السیوف من جلود الحمر المیت فتصیب ثیابی فاصلی فیها. میگه آقا فرمودن اتخذ ثوبا لصلاتی، بعد به امام جواد نوشتم فرمایش امام جواد رو، آخرش فرمودم فکتب الی کل اعمال البر بالصبر یرحمک الله فان کان ما تعمل، اینی که باش کار میکنی، پوستی که باش چی کار میکنی، وحشیا زکیان فلا بس. اگر مزکاست اشکالی نداره. خب مزکا، بنابراین مزکا در مقابل چی قرار میگیرد؟ یعنی اگر میته هست ففیه بعثون. بله وحشیان، وحشیانش مفهوم نداره. زکیان چرا وحشیانش رو مفهوم نمیگیره؟ چون از خارج میدونیم الهمر چه وحشیان باشن چه اهلیان باشن حکمش یکیست، اما زکیان و میتش با هم فرق دارد دیگه. پس چرا از زکیانش نتونیم مفهوم بگیر؟ خب دیروز فرمایش آقایون داشتیم تقریر میکردیم، دیروز داشتیم بیان آقایونی را که میگفتن، عجب مطلب رو نمیگیری، فرمایش آقایونی که داشتن میگفتن که قائل به فرمایش شارح روزه و شهید ثانی و محقق ثانی بودن، قائل به تفصیل بودن که اگر اصالت عدم تزکیه جاری شد نجاست جاری نمیشه، اونا قائل به تفصیل بودن، ما قائل به تفصیل نیستیم. دیرو بیان اونا رو تقریب میکردیم، امرو بیان اونا رو تقریب نمیکنیم. الان میخوام دلیل لفظی میگم، آقا اینجا میگه زکیان فلا بعثه. خب زکیان فلا بعثه یعنی اگر میتتون ففیه بعثه. شاهدش هم این است که امام رضا وقتی گفت با میته کار میکنم، الهمر المیته فتصیب الثیابی فاصلی فیها، تو این لباسی که میته بهش اصابت کرده نماز بخونم. آقا گفتن اتخذ ثوبا لصلاته، یه لباس دیگه نماز بخون، یعنی تو این لباس نماز، یعنی این نجسه. پس المیتتو نجسو والمزکا طاهرون ولا ثالث بینهما. پس اصالت عدم تزکیه بار شد، حکم چه میشد آقا؟ حکم نجاست میشد. و صلی الله علی محمد.
یک شب.